فقه رسانه و فضای مجازی جلسه 33.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و جل فرجه.
در بحث گذشته عرض کردیم که احکام فقهی رسانه و فضای مجازی مسلماً از احکام اجتماعی اسلام هست و لذا مصلحت رو و مفسده رو باید ببینیم که مصلحت برای جامعه، برای عموم جامعه دارد یا مفسده دارد این رسانه. در تأسیس و راه اندازی رسانه ها، پلتفرم ها، سکوهای ارتباطی، رسانه های نوین تعاملی یا شبکه های تلویزیونی، ماهواره ای، باید مصلحت عموم و اجتماع و مسلمین رو نگاه کرد. مرجع تشخیص مصلحت و مفسده عرض کردیم هم خود مکلف میتواند باشد هم حکومت. اگر این دو اتفاق نظر داشتند فبه المطلوب، اگر اختلاف نظر داشتند عرض کردیم که باید تابع تشخیص حکومت بود در حکومت اسلامی. چرا؟ تو بحث همین چراش رسیدیم. اولا مصالح جامعه بر اثر کلی نگری و جامع نگری به دست میاد. این جامع نگری را من فرد ممکنه نتوانم داشته باشم، اما حکومت با داشتن کارشناسان متعدد، کارشناسان متخصص در زمینه‌های مختلف از ابعاد گوناگون تأسیس این سکوی ارتباطی و رسانه‌ای رو بررسی می‌کنه، هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ اخلاقی، هم از لحاظ نظامی، هم از لحاظ فرهنگی، از جهات مختلف اونا میان بررسی میکنن. و احکام اجتماعی اسلام باید بهش توجه بشه که احکام جامع نگره، یعنی مسئله محور نیست. همه اینها، همه این مسائل در حلقه در واقع یک نخ تسبیح قرار میگیرن، منظومه تشکیل میشن. لذا یکی از مباحثی که در فقه معاصر مطرح میشه که مرحوم شهید صدر رو این زیاد تاکید داشتن، اینی که ما در این زمان و در این عصر فقهمون در خیلی از مسائل اجتماعی از مسئله محوری باید بره به سمت نظام سازی. لذا ایشون میفرماید که باید بگیم که نظام اقتصادی اسلام این رو از بین مسائل مختلف فقه در بیاریم و نظام اقتصادی اسلام رو به دست بیاریم، نظام اخلاقی اسلام، نظام اجتماعی اسلام، نظام خانواده در اسلام. یعنی ما مسئله محور نباشیم بلکه مجموعه این مسائل را نگاه کنیم، نگاه جامع، جامع نگری، کل نگری، وقتی که به مسائل فقهی اجتماعی داشته باشیم، از درونش چی در میاد؟ یک نظام به وجود میاد، نظام سیاسی اسلام. مرحوم امام رحمت الله علیه از یک مسئله فقهی جزئی تحت عنوان ولایت بر کسی که ولایت ولی ندارد، ولایت صغار، که توی آخر مکاسب مرحوم شیخ مطرح کرده که خب اون ولی شرعی میتواند، چون ببینید یکی از شرایط متعاقدین اینه که یا مالک باشند یا معزون باشند از طرف مالک. معزون از طرف مالک خودش دو قسمه، یه وقت معزون شخصی است، خود مالک اذن میده به شما ماشینشو بفروشید، شما اذن دارید، شما وکیلید، این میشه وکیل. یه وقت معزون شرعی است، شارع به شما اذن داده، به شمایی که پدر بزرگ هستید اذن داده، شمایی که ولی این صغیر هستید اذن میدهد. یه وقت نه، اذن میدهد به فقیه. ببینید یک مسئله جزئی را مرحوم امام آمدن کلی نگری کردن که این جایی که شارع ولایتش رو به حاکم فقیه سپرده، این قلم رو به ولایت این حاکم چقدر است؟ اومدن بررسی کردن مسائل رو، از درونش چی در آوردن؟ نظام سیاسی اسلام. در فقه معاصر ما الان این کمبود رو در مباحث فقهی داریم، که البته الان تعبیر ازش میشه به فقه نظام، بلکه درست‌تر اینه که بگیم فقه نظام سازی. فقه نظام سازی که ما از مجموعه احکام فقهی در مسائل گوناگون نظام اقتصادی رو به دست بیاریم، نظام اجتماعی رو به دست بیاریم، نظام سیاسی اسلام رو به دست بیاریم، نظام خانواده رو در اسلام به دست بیاریم، از بحث چی؟ نکاح و طلاق و همه اینها رو باید ببینیم، بعد جامعه نگری بکنیم بفهمیم که نظام خانواده رو اسلام چجوری ترسیم میکنه، مبانی فقهی این نظام اقتصادی رو از فقه به دست بیاریم. در ما نحنفی هم همینطوره، حکومت در مسائل اجتماعی با توجه به اینکه کارشناسان مختلفی از ابعاد مختلف قرار میده، اشکال نکنید آقا حکومت‌های ما، دولت‌های ما کارشناس‌های متأهلی نمیذارن، کارشناس‌های متخصصی نمیذارن، این بحث سغروی رو نکنید. فرض بگیریم که کارشناس‌های درستی میذارن،
میرزاوادی نمیذاره،
آره فرض بگیریم که دولت‌های ما واقعاً دولت‌های اسلامی است، نه دولت‌های مسلمین. گرچه حضرت آقا فرمودن که ما انقلاب اسلامی انجام دادیم، نظام اسلامی رو هم تشکیل دادیم، ساختار بر اساس ولایت فقیه، قانون اساسی، اما هنوز موفق نشدیم دولت اسلامی تشکیل بدیم، و دولت اسلامی که تشکیل ندیم، جامعه اسلامی نتونستیم تشکیل بدیم، تا چه رسد به تمدن اسلامی که مرحله پنجم هست و ما باید بریم تا برسیم به تشکیل تمدن اسلامی و امت اسلامی. خب لذا این اشکال رو نکنید. فرض اینه که دولت اسلامی است و اینجا اختلاف که پیدا میشه، ما حق تقدم با او هست، اولا به خاطر اینکه او تشخیصش دقیق تره، به خاطر اینکه کارشناسان در ابعاد مختلف اینا میان بررسی میکنن که تأسیس یه همچه رسانه‌ای مصلحت هست یا نه مصلحت نیست، که مجوز بدن یا مجوز ندن. لذاست که باید این جامع نگری رو ما در فقه اجتماعی، در همه فقهای اجتماعی و حکمرانی نظام اسلامی داشته باشیم. نظام اقتصادی رو به دست بیاریم، نظام اجتماعی رو به دست بیاریم، نظام سیاسی اسلام رو به دست بیاریم از فقه. پس جامع نگری نیاز به حکومت داره، حکومت کارشناسانی بگذاره و اینها جامع نگری بکنن. این اولا. ثانیا، ضامن اجرای احکام اجتماعی کیه؟ چیه؟ ببینید، احکام فردی ضمانت اجراش دست خود مکلفه. مکلف با ایمانی که به خدا و قیامت داره میره نمازشو میخونه، روزشو میگیره، غیبت رو ترک میکنه، زنا رو ترک میکنه. اما احکام اجتماعی ضامن اجراش چیه؟ حکومته. حکومت باید احکام اجتماعی رو در جامعه پیاده بکنه. یکی از مبانی فقهی بحث حجاب اجباری است، چون حکومت اگر اجرا نکنه ضامنی برای اجرا وجود نداره. حکومت از باب اینکه قوه‌ای دارد، قاهره، بر جامعه حکمرانی میکنه، این کار رو میتونه انجام بده. من که نمیتونم بکنم.
خیلی جا هست که حکومت دسترسی نداره بهش.
خب
حالا احکام اجتماعی هم هست، پس فقط حکومت ضامن
اجرا. ایچه حکومتیه که دسترسی نداره؟ حکومت نیست اونجا. اونجا حکومت نیست.
احکام اجتماعی همش در ایده نظارت حکومت که نیست.
چرا دیگه؟ احکام اجتماعی به ها تو قام الفرائض رو همین جهت فرمود از امام باقر علیه السلام.
میرم چهار تا تخلف میکنم، دوربینم نیست، احکام اجتماعی زیر پا میذارم، ضمانت هم
یعنی جد اونقدری که در توان حکومت هست باید ضامن اجرای احکام اجتماعی باشه.
نه ما مخالف نیستیم، ما آره. بگم فقط حکومت ضامن اجرای قوانین احکام اجتماعی نیست.
بس کی هست؟
خود فرد هم هست.
خود فرد که مکلفه، بله، ولی اگه اجرا نکرد داریم عرض میکنیم. ضامن اجرایی یکی از کسانی که اشکال میکنه میفهمد که اینا که میگید احکام اجتماعی اسلام هست، اینا ضامن اجرایی نداره. حکومت نمیتوانه ضامن اجرایی باشه. مردم خودشون مکلفن، انجام دادن انجام دادن، انجام ندادن ندادن. این روی این مبنا اولا هست که اصلا هویتی برای جامعه اسلامی قائل نمیشن، برخلاف دیدگاه بسیاری از علما که از قدیم مثل علامه طباطبایی، شهید مطهری، دیگران، خود جامعه را دارای یک هویت مستقل میدونن و صاحب تکلیف میدونن که در رأس اون جامعه حکومت است. و بر فرضی هم که هویت ندانیم، یه هویت مستقل برای جامعه قائل نباشیم، افراد جامعه خودشون مکلف هستن احکام اجتماعی رو اجرا بکنن. حالا اگه اجرا نکردن چی؟ تنها راه ضامن اجراش و شارع مقدس تو بحث فقیه مرحوم امام اینو مطرح می‌فرمه که اگر حکومت نباشه خیلی از احکام معطل میمونه، خیلی از احکام انجام نمیشه. یعنی شارع مقدس نخواسته این احکام اجرا بشه که مسلماً چنین چیزی رو نمیتونه کسی قائل بشه، شارع خواسته است قصاص، دیات، همه اینها، حدود اجرا بشه. اینا همه احکام اجتماعیه، حقوق جزا، حقوق کیفری، حقوق خصوصی، همه اینها در جامعه شارع خواسته اجرا بشه. حالا اگر یه حکومتی ضعف داره در اون قسمتی که ضعف داره اجرا نمیکنه، اما باید خودشو تقویت بکنه برای اینکه ضامن اجرایی باشد برای احکام. این ضعف اون حکومته، نه اینکه بر اون حکومت وظیفه اجرای احکام نیست. پس ثانیاً ما ضامن اجرایی میخواییم برای احکام، لذا باید تابع نظر حکومت باشیم در این زمینه. ثالثاً تخلف از مقررات حکومت جرم است. اینو بهش اشاره کردیم در جلسه گذشته از باب الکلام یا جرال کلام بحث به اینجا کشید، تو بحث کرونا و اینا آیون سوال کردن. تخلف از مقررات حکومت جرم است، حتی اگر بر مبنای بعضی از فقها این جرم را گناه ندانیم، ولی جرمه. نباید مرتکب جرم بشیم و لذا اگر نظر من با نظر کارشناسان حکومت متفاوت بود، من متابعت از مقررات اون شورایی که یا اون کمیسیونی که دولت نصب کرده برای تشخیص اینکه این مصلحت دارد تأسیس این رسانه یا مفسده دارد مجوز بدهد یا ندهد، من باید تابع مقررات باشم. تخلف از مقررات جرم است. این هم ثالثاً. خب این بحث در این زمینه تمام. پس تأسیس یک سری از رسانه ها واجبه. چرا؟ چون مصلحت ملزمه دارد و این تشخیصش به من مکلف است و همچنین به اون شورا یا کمیسیون متخصصینی که حکومت گذاشته. اگر اتفاق نظر داشتیم که چه بهتر، اگر اختلاف داشتیم طبق نظر حکومت باید عمل بشود. اینجا وجوب که اثبات شد، تشخیص مصادیق باز با من مکلفه. تو بحث هوش مصنوعی امروز تکلیف مسلمه که واجب ما بریم حداقلش در زمینه علوم اسلامی دیجیتالی هوش مصنوعی را به کار بگیریم. در هدایت جامعه، تو تبیین مسائل سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی باید رسانه‌های دینی بصیر تبیین کننده احکام الهی و معارف الهی تأسیس بکنی. اینا دیگه مصادیقش رو باید بریم سراغش. بعضی از این واجب‌ها واجب فوری است. نکته بعدی که می‌خوام عرض بکنیم، گفتیم واجب است، اما واجب فوری است. هر روز تأخیرش آفت دارد. یکیش هوش مصنوعی، هر روز تأخیرش آفت دارد. اگر دست رو دست هم بگذاریم، اونها همه تاریخ ما را، فرهنگ ما را، معارف ما را، اعتقادات ما را اونجوری که اونها میخوان به هوش مصنوعی بدن و هوش مصنوعی بر اساس اون داده ها بیاد برای ما تحلیل بکنه، واقعی کربلا رو جوری دیگه میاد تجسیم میکنه برای ما. حتی امام حسین را همونطور که اونها تبلیغ میکردن تو رسانه هاشون که یک خارجی است، یعنی خارج از دینه، کاملا با ادبیات اعتقادی بنی امیه به خورد جوان ما میده که این شورشی بود. برای اینکه پوششی هم برای شورشش ایجاد بکنه، زن بچه‌ش هم با خودش آورد که از اینا هم استفاده بکنه. اینا میخواستن شورش بکنن، یه بخشی از تجزیه طلب بودن، میخواستن کوفه رو و عراق رو از حاکمیت کل اسلام جدا بکنن.
خارجی دیگه، عنوان خارجی بشه،
خارجی دیگه، خارجی یعنی خارج از دین. همونی که حکم صادر کرد شورای قاضی، همونی که عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه گفت، عمر سعد گفت، یزید گفت و اینجوری تبلیغ کردن. و تو کتاب‌های مورخین اهل سنت هم اینم هست که خروج بر حاکم مسلمین، ولو این که حاکم ظالم باشد، ولو این که یزید باشد، ولو این که این حاکم جائر باشد، این خروج خلاف شرع است. یکی از چیزایی که وجوبش فوریست همین در رابطه با هوش مصنوعیه، یکیش شبکه ملی اطلاعاته. سالیان سال است که رهبری روش تأکید کردن که این فوریت داره، ولی دولت ها سرمایه گذاری نکردن. اینا کار فردی نیست. حالا هوش مصنوعی رو باز میشه یه گروهی بیان این کار رو بکنن، کار فردی انجام بدن، یعنی فردی که عرض میکنم در برابر حکومت بیان یک کار انجام بدن، احساس میکنن تکلیف دارن، هزینه بکنن. ارسال ماهواره های فرستنده و گیرنده ارتباطی الان ما نداریم. حتی صدا و سیمای ما وابسته است به ماهواره هایی که یا در اختیار آمریکاست یا در اختیار اسرائیل. شما بخواید روی این ماهواره ارسال بکنید، شبکه های ملی رو، شبکه های برون مرزی رو، باید برید فرکانس از هاتبرد اجاره بکنید. هاتبرد مال کیه؟ مال آمریکا. شریکن با اسرائیلیا. باید برید سراغ مثلا گلکسی. گلکسی مال آمریکایی هست. بخوای بری سراغ مثلا ماهواره روسی، ماهواره روسی به درد این منطقه میخوره، شرق میخوره، به درد غرب نمیخوره. اگه بخوای پخش در آمریکا داشته باشی، باید از گلکسی استفاده کنی. یا باید بری سراغ یاهصد که الان ایران غالبا روی ماهواره یاهصد دارن استفاده میکنن. شبکه‌های ماهواره‌ای، همین شبکه‌های معاند اومدن روی یاهصد، به خاطر اینکه یاهصد عمود روی خود ایران هست، کمتر میشه پارازیت درش قرار داد و در حالی که هاتبرد نه عمود نیست، از سمت غرب و تقریبا نیمه افقی بین افقی و عمودی جهتش ارسال میشه به طرف کشور ما، لذا میتونن در یک ارتفاعاتی پارازیت قرار بدن که این قسمت رو مثلا این منطقه از این شهر رو نتونه دریافت کنه شبکه های ماهواره‌ای رو. یاست هم مال اسرائیلی هست، یعنی آمریکایی های صهیونیست الان همه روی یاست هم. یاست هم ارزونتر از همه فرکانس ها داره میفروشه، اجاره میده فرکانس رو، به خاطر اینکه همه جذب این چیز بشن. خب خود صدا و سیما چیزی نداره، از همینا داره اجاره میکنه، به همین خاطر هم میبینیم که پرستیوی رو گاهی چی میکنن؟ حذف میکنن، با اینکه قرارداد بسته اجاره شو داره میده، ولی میگن که تو داری خشونت رو ترویج میکنی، لذا حذفش میکنن از پخش ماهواره‌ای هاتبرد. الان این شبکه نمیتونه توی اروپا و آمریکا کسی بگیره مگر از طریق اینترنت. خب ما فوری برامون واجبه که، یعنی مهندسین ما که ماهواره‌ای رو بفرستن در مدار که بر اساس این ماهواره خودی بتوانیم به تمام دنیا پیام رو ارسال بکنیم. آره دیر نمیشه، این 45 سال نشد، 45 سال بعدی گام دوم. اینجور نیست. چین الان فرستاده، روسیه فرستاده، اسرائیل فرستاده، آمریکا فرستاده، امارات هم داره هزینه میکنه که ماهواره بفرسته. البته براش دیگران او هزینه میکنه، دیگران میسازند و ارسال میکنن، ولی او هزینه میکنه. او با قراردادی که با اسرائیلیا بسته هم اینترنت ماهواره‌ای و هم ماهواره‌های ارسال شبکه‌ای، اینا رو داره هزینه میکنه برای اینکه این کار رو داشته باشه. آقا دیر نمیشه، اگر دیر نمیشه فوریت نداره، اما اینا دیر میشه. یکی از عوامل دیر شدنش که عرض میکنیم که آفت داره، ماهواره وقتی که میخواد تو مدار قرار بگیره باید محلی برای پارک این ماهواره وجود داشته باشه. حالا اینو بحثای فن نیست، میخوام اگر مثال بزنم برای اینکه روشن بشه. شما ببینید یه پارکینگی مثلا اینجا کنار این ساختمان قرار دادن، این پارکینگ ظرفیت مثلا 20 ماشین رو داره. اگر 20 ماشین وارد این پارکینگ شد پارک کرد، 21 دیگه نمیتونه وارد بشه، اجازه نمیدن. اون نگهبانی که ایستاده میگه که ظرفیت تکمیله، خب بری اونجا وسط پارک بکنی که نمیتونن افراد بیان بیرون، جای حرکت باید تو این باشه. نفر 22 بیاد دیگه نمیتونه پارک بکنه. تو بحث ارسال ماهواره تو مدار، مدار درست آسمون بزرگه، ولی اینجور نیست که این ماهواره ها کنار هم به هم بچسبن جا داشته باشه که مثلا، نه، حریم هر یک ماهواره فاصله‌ای که با ماهواره دیگه تو مدار قرار میگیره باید رعایت بشه تا اینها تداخل نکنه تصاویرشون با هم دیگه. و به همین جهت محدودیتی برای ارسال ماهواره در فضا وجود داره. اگر آلمان، انگلستان و چند کشور دیگر اروپایی اینها هر کدوم ماهواره بفرستن، آمریکا چند تا ماهواره دیگه بفرسته چون درآمد داره دیگه از این ماهواره، اسرائیل بفرسته، دیگه ظرفیت تکمیل میشه. ما بعد از آنی که به این دانش رسیدیم و بومی سازی کردیم نمیتونیم ارسال بکنیم ماهواره رو، یعنی در مدار قرار بدیم، دیگه فوت شده. این فوریت رو میرسونه. حالا هم در رابطه با هوش مصنوعی، هم در رابطه با شبکه ملی اطلاعات، بارها و بارها رهبری فرمودن ولی دولت‌ها گوش نکردند. این که ایشون فرمودند و تأکید کردند به خاطر فوریتشه، نه فقط واجبشه. واجبش که مسلمه، واجب این کار بکنید، اما فوریته. این ترک فعلی است که دولت‌ها دارن انجام میدن، یک واجب فوری را به تأخیر دارن میاندازن. تو مسائل تأسیس رسانه‌های اجتماعی، سکوهای ارتباطی، تو شبکه‌های اجتماعی باز این فوریت اونجا هم هست. تشخیص فوریتش رو هم خود مکلف میتونه تشخیص بده، اما اگر کاریست که کار فردی نمیشه روش انجام داد، کار حکومته، ما صرفا میتوانیم تکلیف رو بگیم، بگیم وظیفه حکومته. مبانی فقهی این فرمایش رهبری و رهنمود رهبری رو در واقع توی این بحثا توضیح میدیم که این یک واجب فوری است. چرا واجب فوری است؟ به این جهت هست، وقتی که واجب فوری شد تأخیرش ترک واجبه، ترک فعله و دولت ها مقصره. خب حالا اگر موردی باشه که دولت انجام نداد، من میتونم انجام بدم؟ خب اینجا من باید انجام بدم، من مکلف با 3 نفر 4 نفر میتونیم با هم جمع بشیم، این واجب اجتماعی را، این رسانه رو، این پلتفرم رو، این سکو رو، این نرم افزار رو، این هوش مصنوعی رو به وجود بیاریم، تولید کنیم. اگر نه نمیشود جز از طریق حکومت، اینجا دیگه تکلیف از ما ساقطه و ما اینجور نیست که به تکلیف عمل نکرده باشیم و ما مقصر باشیم. بنابراین علاوه بر این که تأسیس بعضی از این رسانه‌های تعاملی امروزه واجبه، به خصوص از جهت زیرساختی مثل ارسال ماهواره، مثل راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، نمیدونم 20 سال الان داره طول کشیده حرفش زده میشه و نمیدونم 10% کار پیش رفته، 20% کار پیش رفته، نه، چون با هر دولتی که صحبت شد گفتن هزینه داره برای ما و خب الان هست، اینترنت هست، چه ضرورت داره برای ما هزینه بکنیم؟ تمام اطلاعات امنیتی، نظامی، اداری، مالی، همه چیزمون در اختیار سرور دیگران هست و ما میگیم که ضرورت نداره ما الان اینقدر سرمایه گذاری کنیم. سرمایه گذاری توی امور زیربنایی دولت ها انجام نمیدن. امیدواریم که حالا این چیزها رو که در مباحث فقهی فقه معاصر گفته میشه تا تبدیل بشه به قانون. اگر قانون ابلاغ شد اون وقت شاید اجرا بکنن، که اون وقت از باب اینکه مجری قانون هستن به مرحله فرجامی برسه. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل
محمد.
بله از طریق رسانه است دیگه. من خیال میکنم که تو هر سخنرانیشون ایشون اشاره خواهند کرد به این